آینه جادو. خدایا راضیم من بر رضایت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نعمت گستر. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما دوستان عزیز، اهالی سینما و تئاتر و علاقه‌مندان به این دو هنر دوست داشتنی. همراه شما هستیم از طریق برنامه آینه جادو از رادیو اصفهان. دعوت میکنم در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. من به اتفاق کارشناس برنامه آقای مجید بدیزاده قرار هست که این بار بریم به سراغ مجموعه های تلویزیونی که سالها پیش از قاب جادویی تلویزیون به تصویر کشیده شده بود و خب دو تا سریال که مخاطبهای زیادی هم داشت به خاطر تحقیقات خوبی که قبل از تولید بر روی این دو مجموعه تلویزیونی صورت گرفته بود و البته کارگردان کاربلدی که این دو سریال رو در واقع کارگردانیش رو بر عهده گرفته بود. با ما همراه باشید، حتما در مورد این دو سریال صحبت میکنیم و هر دو رو خدمتتون معرفی میکنیم و در موردشون هم حتما نقدهایی خواهیم داشت، به شرطی که همدلیتون رو با ما ادامه بدید. ولایت عشق، تنها ترین سردار، جزء سریال های تاریخی دوران امامت دو امام بزرگوار و عظیم و شأنمون هستند، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا. هر دو از ساخته های مهدی فخیمزاده هستند و در هر دو سریال بازیگران شاخص و کلیدی حضور دارند که حالا در مورد هر دو جداگانه صحبت میکنیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای مجید بدیزاده عزیز که دعوت ما رو پذیرفتند و به استودیوی آینه جادو آمدن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طاهر نسب عزیز و همه شنوندگان عزیزمون.
بفرمایید در مورد این دو سریال از هر جایی که فکر میکنه نیاز هست برای مخاطب که حالا نقد این دو مجموعه تلویزیونی رو بشنوه از زبان شما، در واقع دریافت بکنه مطالب شیوای شما رو.
خب با نقدی از مجموعه تلویزیونی تنها ترین سردار در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که گفتیم این سریال محصول سال 1375 و اولین اثر مشترک مهدی فخیم‌زاده و صدا و سیماست. یعنی تا قبل از این اثر همکاری مشترک بین صدا و سیما و مهدی فخیم‌زاده نبود و در دوره آقای حیدریان این فیلم ساخته شد، درخواست شد از مهدی فخیم‌زاده که این سریال رو بسازن. خب قبل تر از اون هم 7 ماه این فیلم پیش تولید شده بود و متوقف شده بود و به هر حال آقای فخیم‌زاده که تجربه تاریخی هم نداشت، ساخته آثار تاریخی، این فیلم رو قبول کردن که بسازن. این فیلم تنها ترین فیلمی است که به امام حسن مجتبی و زندگی ایشون، مظلومیت ایشون میپردازه. هرچند ما در سریال مختارنامه در قسمت‌های اول اشاراتی رو از داوود میرباقری به زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام داشتیم، اما این فیلم رو میتونیم تنها فیلم قلمداد بکنیم که در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام ساخته شده، امام دوم شیعیان. خب این سریال داستان زندگی امام حسن مجتبی، قضیه صلحش با معاویه و شرایط اون موقع جامعه اسلامی و شیعیان هستش. و به هر حال ابتدا باید بگیم که جسارت مهدی فخیم‌زاده قابل تحسینه. خب به هر حال ساخت فیلم‌های مذهبی همواره با مشکلاتی مواجه هست و توی این سال‌ها کم تر کسی سراغ فیلم‌های تاریخی از نوع مذهبی میره و خب به هر حال از طرفی هم آقای فخیم‌زاده اون موقع تجربه خاصی در زمینه فیلمسازی تاریخی نداشته. خودشون هم بارها گفتن، در برنامه چهل چراغ هم با آقای شهیدی فر گفتگویی داشتن، صحبتی که داشتن این بود که من اصلا خودم از فیلم‌های تاریخی خوشم نمیاد، یعنی ساخت فیلم‌های تاریخی رو خوشم نمیاد. و وقتی ازش میپرسن چرا، میگه که خب به هر حال ما وقتی که فیلم تاریخی می‌سازیم با شخصیت‌های ثابت شده و وقایع تثبیت شده ای مواجه هستیم، در تاریخ شخصی و اشخاصی بودن و اتفاقاتی افتادن و ما اونها رو بعد به تأثیر بکشیم. و به نظر ایشون میگن این با درام متفاوته. توی درام دست آدم باستر، شخصیت خلق میکنه، شخصیت ساخته ی ذهن خودش خلق میکنه و بهش پروبال میبخشه. بنابراین خود فخیم‌زاده در جریان فیلم تنها ترین سردار از شخصیت‌های خیالی زائده ذهن خودش هم استفاده میکنه، یعنی بسنده نمیکنه فقط به اون شخصیت‌هایی که توی تاریخ بودن و شخصیت‌های خیالی رو هم خلق میکنه در جهت پیشبرد داستان خودش. و خودش هم میگه اینا ساخته ذهن منن، اینا مال منن و به اعتقاد خودشون این شخصیت ها کمک میکنن به پیشبرد داستان. خب به هر حال زمانی تنها ترین سردار ساخته میشه در سال 1375 که به هر حال اون موقع خود آقای فخیم‌زاده قید میکنن که از یک منبع تاریخی استفاده کردن، منبع تاریخی که مترجمش رهبر معظم انقلاب هست و همون یه دونه کتاب رو میگن استفاده کردن.
فرمود شبانه قسلم دهید و شبانه به خاکم بسپارید، تنها بی حضور اهل کوفه.
شاید این جماعت هزار رنگ را گرد تابوت خود نمیخواهد،
ولی خدا چنان به دیدار دوست میرود که فاطمه سلام الله علیها. جماعت ابا محمد حسن ابن علی پسر پیامبر خدا، جانشین علی مرتضی و امام، به بیعت او درآیی که پروردگار پیروان طریق هدایت را به نور وجود او تا سرمنزل نجات رهنمون است.
قسم غربت و تنهایی پسر پیامبر را ندیدی وقتی که کوفیان به طمع غنیمت به خیمهش ریختن و سجاده از زیر پایش بیرون کشیدن.
من غربت و تنهایی پدرش را دیدم،
آنها که دست بیعت به پسر پیامبر دادند و او را تشویق به جنگ کردند. وقتی جرینگ جرینگ درهم و دینارهای شامی را شنیدند. شمشیر کشان به خیمش تاختند و غارتش کرد.
برای حسن یک روح بیشتر نمونده، باید خرقه خلافت رو تسلیم معاویه کند.
مشتبا چاره ای نداشت جز پذیرش سوال. تنهایی پسر علی کشنده تر از زخم خنجر جراح بستان آنست.
لا حکم الا لله ولا نعبد الا اياه.
به قصر معافی فکر کن، به همسری یزید.
جعده عاقبت تسلیم شده و حاضر است به قتل حسن ابن علی اقدام کند.
یا صاحب سر،
مروان ابن حکم به عنوان حاکم مدینه از شما سوالی دارم. ای پسر حکم، بهتر است به جان خود و همراهانت رحم کنین و از سر راه عزاداران حسن ابن علی کنار بروید، وگر نه به خدا بعد قسم اکنون حالی بر ما مستولی شده که اگر دست به شمشیر ببریم یک تن از شما را زنده نخواهیم گذاشت. عدی، گفتم فقط از شما سوالی دارم. آیا جواب سوال دوستانه من این است؟ ما میخواهیم حسن ابن علی را در مسجد النبی کنار جدش به خاک بسپاریم. امکان ندارد.
امکان ندارد؟
امکان ندارد؟ نه، امکان ندارد. مگر بنی هاشم اجازه داد که جسد عثمان کنار قبر پیامبر به خواب سپرده شود.
صحبت عثمان در میان نیست، صحبت حسن ابن علی است. حسن ابن علی فرزند برومند پیامبر است.
عثمان نیز کاتب قرآن و صحابه نزدیک پیامبر بود. تو دیگر دهانت را ببند سگ روسیا، که به خدا قسم اگر این بار دست به شمشیر ببرم چنان ضربه‌ای به تو وارد خواهم ساخت که به جد ملعونت بپیوندی. من برای ممانعت خیش حجت دیگری نیست دارم. همکنون ام المؤمنین قاصدی به سوی ما فرستاد و این گونه به ما امر کرد که اجازه ندهیم جسد حسن ابن علی در مسجد النبی به خاک سپرده شود. به راه میافتیم. نه کنید، تیغ نکشید، به من گوش فرا دهید. حسین ابن علی فرمایند برادرم وصیت کرده که هنگام دفن من خون هیچ مسلمی نباید ریخته شود. اما عبدالله می فرمایند به جانب قبرستان بقی حرکت کنید.
فیلم یه جاهایی شبیه به فیلم تئاتره، یعنی اینکه ما از قاب‌های فرونتال یعنی قاب‌های ایستا استفاده میکنیم. در بعضی از قسمت اعظمی از اینجوری بگم این سریال ما یعنی ساختار توصیفی داریم و خب وقتی که آدم مقایسه میکنه با سریال امام علی که حالا اون موقع سریال امام علی ساخته شده بود و مقایسه میشن باهاش، پر واضحه که ضعیف در قیاس با اون فیلم به چشم میاد. و همچنین و بعد از اون وقتی که با سریال های شبیه مختارنامه آدم مقایسه میکنه، این فیلم نتونست مثل فیلم امام علی و مختارنامه ماندگار بشه. شاید خب به این خاطر بوده که ساختار فیلم در اکثر جاها از ساختار توصیفی تبعیت کرده. فیلمساز خواسته که هم فیلمنامه‌اش هم ساختار کارگر هم نوع کارگرانیش در ساختار توصیفی بخوان بذارن. خب پروازه که تجربه اول آقای مهدی فخیم زاده بوده و انتظار خیلی زیادی نمیشد داشت. خب به هر حال این فیلم هم مظلوم به نوعی واقع میشه، مثل مظلومیت خودم هم حسن مشتبه. این فیلم هم در همونقدر مظلوم و محجور باقی میمونه و خود فیلم هم به سمتی میره که به هر حال فیلم غمگین نیست، یعنی فیلمیست که سراسر غم، سراسر مظلومیت و محجوریته و ما باید به این نکته بپردازیم که آیا در پرداختن به قصه امام حسن مجتبی باید این نگاه رو داشته باشیم، باید این نگاه پر از مظلومیت و نگاه از جانب ضعف داشته باشیم، آیا نباید نقاط مثبت و نقاطی که بیشتر در جهت نشون دادن شجاعت باشه رو بهش بپردازیم. خب این هم سوالیست که بسیار از منتقدان مطرح کرده بودن و نقدی که داشتن به این سریال این بود که این سریال بسیار بسیار غمگینه و از منظر مظلومیت و ضعف به قضیه نگاه.
سلام علیکم.
ببین چگونه تجمع کردند.
آری
میدانند که بارانی در کار نخواهد بود.
درست است، میدانند.
بس چرا؟
امیدوارند، فقط همین. چاره ای ندارند جز آن که به هر وعده ای دل خوش دارند.
دلم میخواهد که چهره این جماعت را وقتی که باز میگردن ببینم،
ولی من نه، نمیخواهم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سپاس خدایی را که ستایش را به نعمتها پیوسته می دارد و نعمتها را به سپاس وابسته. می ستاییم او را بر بخشش های او، چون که می ستاییم او را هنگام بلای او و از او یاری می خواهیم در هدایت این مرد. خدایا هنگامی به سوی تو بیرون شدیم که خشک سالی بر ما رسید، جانوران من در بانگ و خروشند و کودکان من در فریاد و جوش. خدایا باران رحمت خود را بر ما بباران و برکت خیش بر ما بگستران و روزی و رحمتت را به ما برسان و ما را آب ده از بارانی سود رسان که آنچه خشک شده برویاند و آنچه مرده است زنده گرداند. ای بخشنده تر از همه بخشنده.
نه خیر، خبری نیست.
پاکی میخواهیم منتظر باشید. بارانی نخواهد آمد. من باز میگردم. او راست میگوید، من هم باز میگردم.
من هم از این انتظار خسته شدم. بهتر است برگردم. صبر کن، ما هم میاییم.
خب و اما آقای مهدی فخیم‌زاده که در عرایض قبلیم عرض کردم که تنها ترین سردار اولین ساخته تاریخی مذهبی ایشون بود، و اما 4 سال بعد در سال 1379 باز هم تجربه دیگر رو رقم میزنه در کارگردانی و ساخت آثار تاریخی مذهبی و فیلم ولایت عشق. این دومین همکاری آقای مهدی فخیم‌زاده با صدا و سیما برای تولید یک اثر مذهبی. حالا میخوایم بررسی بکنیم که ببینیم آیا مهدی فخیم‌زاده تونست گامی رو به جلو تر برداره نسبت به تنها ترین سردار یا نه. فیلم ولایت عشق در مورد امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام هست و داستان با مرگ هارون الرشید خلیفه عباسی و روی کار آمدن پسرش یعنی امین آغاز می شود. در ادامه جنگ امین و برادرش مأمون رو داریم، خلافت مأمون و آوردن علی ابن موسی رضا به مرو به نمایش کشیده میشه. همچنین به بیان روایات شیعه در این زمین از جمله نماز باران، نماز عید فطر و مناظرات بین ادیان میپردازیم. خب چیزی که پر واضح هست در این فیلم اینه که آقای مهدی فخیم‌زاده، حالا همونطور که خودشون هم گفتگوی با برنامه چلچراغ داشتن با آقای شهیدی فر گفتن که برای این فیلم علارغم فیلم قبلی، علارغم فیلم سازی که داشتن برای تنها ترین سرا که از یک منبع فقط الهام گرفته بودن، کتاب‌های دیگری رو خوندن، یعنی چندین کتاب چندین منبع رو بررسی کردن و مورد مطالعه قرار دادن که بتونن از زوایای مختلف به زیست امام رضا و اتفاقاتی که در زمان ورودشون به ایران و در ادامه میپردازه بتونن بهره برده باشن. خود همین مطالعات گسترده تر نشون دهنده این هست که در نسبت به تنها ترین سردار یکم رو به جلوتر دارن حرکت میکنن، این مشهوده. و حالا توی این مجموعه 30 قسمتی اومدن و اگر بخوایم که توی تقسیم بندی بگیم فیلم رو میتونیم در 3 قسمت تقسیم بندی کنیم. 12 قسمت از این مجموعه 30 قسمت رو میتونیم درباره مرگ هارون الرشید و جنگ دو برادر و یعنی امین و مأمون و خلافت مأمون بهش میپرازیم. در قسمت دوم ما 15 قسمت رو درباره ضرورت ولایت امام رضا علیه السلام، هجرت ایشون و سفر امام و بررسی عملکرد تاکتیکی امام می‌پردازیم. و در قسمت سوم 3 قسمت هم درباره حرکت مأمون به سوی بغداد و شهادت حضرت امام رضا علیه السلام میپرازیم. یعنی میشه این فیلم رو، این سریال و این مجموعه 30 قسمتی رو در این 3 قسمت جای داد. منتقدان نسبتاً این فیلم رو فیلم بهتری نسبت به تنها ترین سردار میدونن، و ولی همچنان اگر که بحث قیاس مطرح بشه باز هم میگن حتی این فیلم هم نتونست در قیاس با فیلم هایی مثل امام علی و مختارنامه که هر دو ساخته داوود میرباقری هستن نتونست ماندگار بشه. خب وقتی که به عرضه و تقاضا موجود در جامعه هم نگاه بکنیم همین اتفاق رو میبینیم. ما هر سال شاهد این هستیم که سریال مختارنامه داره پخش میشه در شبکه‌های مختلف، یا حتی گاهن سریال امام علی در مناسباتی مثل ماه رمضان پخش میشه. خب ولی اثری از تنها ترین سردار یا ولایت عشق نیست، یا چند سال یک بار شاید این اتفاق بیفته. خب این به چه دلیله؟ به این دلیله که خب تقاضا حتما از جانب بیننده نیست که عرضه نمیشه، تکرار مجدد نمیشه. به هر حال مخاطب سهم بسیار زیادی در تداوم فیلمسازی یک کارگردان داره و میتونیم بررسی بکنیم. زمانی که مثلا مختارنامه پخش میشه و جامعه آماری نشون میده چقدر مخاطب داره، و زمانی که مثلا اگر بازپخش سریال امام حسن پخش بشه و جامعه آماری نشون میده چقدر مخاطب داره. بنابراین با اینکه ولایت عشق تونست جای بهتری در دل بینندگان باز بکنه، که البته داخل پرانتز هم بگم پرداختن به موضوع ایران و علایق ایرانیان به امام هشتم، امام رعوف، خودش مزید بر علته. یعنی یکی از عوامل محبوب تر بودن فیلم ولایت عشق نسبت به تنها ترین سردار نزد مخاطبین جامعه ایرانی اینه که خب به هر حال امام رضا علیه السلام رو ما امام میدونیم که از خودمونه، از خاک خودمونه، تو خاک خودمون به شهادت رسیده و هم در همین خاک خفته و برای همین گرایش و میل قلبی بیشتری داریم نسبت به این امام.
امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می‌فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می‌فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه اوستوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
شده است. اول حسن به خانه نصرانی رفته.
به یادت مردی نصرانی رفته که در حال اعتذار است.
در اهواز چند منزل مانده به شهر، مردم از شهرهای دور و نزدیک گرد آمده بودند و با شور و وجد زائد الوصفی مقدمش را گرامی داشته و از او مسئله می‌پرسیدند.
در نیشابور چه گذشت؟
از چندین روز قبل جماعت بسیاری در بیرون از شهر تجمع کرده بودند. اول حسن حدیث می‌گفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند.
باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه اوستوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست.
میخواهم او با این علما که جامعه جمیع علوم زمان خیش هستند به مباحثه برخیزد. باید بدانم که چه میداند، تا کجا میداند.
نصرانی و یهود را درمانده کردی و قدرت استدلال خیش را نمایان. حال من سابعی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شد.
تو باید عمران صابی باشی. اینطور نیست؟
همینطور.
به مردم بگویید سه روز روزه بگیرند، روز سوم به نماز باران خواهم ایستاد.
بنشینید. در حضور فرزند رسول خدا ما مرتبتی نداریم. بنشینید.
علیکم السلام.
سلام و درود خدا بر ابوالحسن عموزاده عزیز ما.
علیکم السلام.
شنیدم محفل انس و ادبی برپاست و شاعری توانا در منقبت خاندان علی داده سخن می‌دهد. دریغم آمد که گوش دل به ذکر اهل بیت شرف نسپارم. کدام یک از شما دبل خزایی است؟ بر آثار خانه های دلبرانم در عرفات گریستم و موی کنان از دیدگانم چون سیلاب عشق باریدم و باریدم. سراینده این سخن کجاست؟ نمی بینمش. گویا شاعر شما ما را سخنشناس نمی داند که خاموش نشسته. شما از او بخواهید که ما را از لطف کلامش محروم نکند.
بخنده به چند بیتی بخند.
آهی فاطمه، آهی فاطمه، اگر دیده بودی که حسینت چگونه با لب تشنه در کنار فرات در خاک و خون میتپد، تو نیز در غمش سیلاب عشق از دیده روان میکردی. آهی فاطمه، آهی غمگسار رسول بر آن اختران سوخته آسمان امامت، آن چنان در خاک تیر افتادند گویی شبهای این زمین سرد و فسرده همیشه این ستاره خواهد بود و برخیز ای فاطمه، برخیز و مویه کن بر مزار آن نازنینانی که در مدینه و کوفه غریبانه در خاک خفتند. آموی من، تو با زمین چه گفتی که این گونه رازدار تو شد و پاره های تنت را در دل خود جای داد؟ بانوی من، بانوی من، چون به بغداد میرسی لختی درنگ کن و بر مزار موسای کاظمت